یک نگاه گرم برای یک تب سلام چقدر سر به خانه غریب و آشنا زدند.
درست. خیلی خوب، خیلی ممنون. امیدوارم شنوندگان ارجمند ما، دوستانی که در حوزه مدح و مرثیه اهل بیت فعال هستند، چه در زمینه سرایش و چه در زمینه ذاکری آستان آل الله، با این دقت‌ها آثار رو ببینند.
بله.
و قطعا هم لذت بیشتری میبرند و هم استفاده بیشتری میکنند و هم جلسات رو و محافل رو و آثار ادبی خودشون رو میتونن با رونق بیشتری ارائه کنند. ممنون آقای رحیمی عزیز. اما در آستانه ولادت حضرت رسول و حضرت امام جعفر صادق هستیم. غزلی از زنده‌یاد شکوهی بشنویم با صدای سرکار خانم فروغی. باز هم در خدمت شنوندگان ارجمند باشیم در بخش پایانی.
یا رسول الله، یا نبی الله، الله 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 الله.
تا بر بسیط سبز چمن پا گذاشته است، دستش بهار را به تماشا گذاشته است. از بس که دست برده در آغوش آسمان، پا بر فراز گنبد مینا گذاشته است. میبارد از طلوع نگاهش تبار صبح، خورشید را به سینه خود جا گذاشته است. تا مثل کوه ریشه دواند به عمق خاک، یک عمر سر به دامن صحرا گذاشته است. دستی لطیف ساغر سرشار عشق را در هفت سین سفره دنیا گذاشته است. نوری امین نشسته در آغوش آمنه، دریا قدم به دیده دریا گذاشته است. نوری که از تبلور رخسار او دمید، مهتاب را به خانه دلها گذاشته است.
ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل غمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد.
بله، باز هم تبریک عرض میکنم ایام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند، و در خدمت شما هستیم با بخش پایانی برنامه ترنم. راجع به آثار و احوال زنده یاد غلامرضا شکوهی صحبت میکردیم. روحشون شاد باشه در جوار مهربانی حضرت رسول اکرم در این روزها و شبها. آقای رحیمی، بخش پایانی بفرمایید.
بله، وقتی که ما آثار ولایی زنده‌یاد شکوهی رو نگاه میکنیم، یک ظرافت‌ها و باریکبینی‌های خاصی رو میبینیم توی شعرشون، چه از لحاظ فنی و ادبی و چه از لحاظ نگاه به زاویه‌هایی که در زندگی اهل بیت کمتر دیده شد. مثلا من رباعی رو میخوندم در مدح امام باقر علیه السلام. در چاه عدم دو هم قدم افتادند، با هم به سیه چال ستم افتادند. روشنگر راه شد شکافنده علم، روزی که دو شب به جان هم افتادند. که چقدر خوب به این فضای تاریخی حیات امام باقر علیه السلام اشاره میکنه که با درگیری بنی امیه و بنی عباس یک فضای فراهم شد و فراغتی فراهم شد که امام باقر علیه السلام تونستن شاگردان زیادی رو تربیت کنه.
خیلی خوب، علاوه بر ستایش حضرت یه تحلیل تاریخی هم داشت.
بله. یا اینکه مثلا اون در واقع نگاه هایی که به مزامین ادعیه یا زیارتنامه ها منتها با بیان لطیف شعری داشتن. در مدح امام هادی علیه السلام سرودند که در باغ دعا اگر بهارست از اوست، هر شاخه اگر شکوفه بارست از اوست. برخیز و بخوان زیارت جامعه را، این فصل اگر که پایدارست از اوست. که به فرازهای از همین زیارت اشاره میکنه که بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض. و و یا از لحاظ فنی نگاه کنیم، مثلا در شعر ایشون حسن تعلیل های خیلی زیبایی میبینیم.
بله.
حسن تعلیل یا همون دلیل تراشی شاعرانه که در واقع
یعنی
شاعر
منطقی نیست، اما شاعر از منظر خودش
بله
یک شاعر امری رو دلیل امر دیگری میدونه.
بله، به یک واقعه‌ای که در تاریخ اتفاق افتاده بله. خودش یک تعلیلی و یک علتی براش بیان میکنه که در اشعار علوی ایشون بسامد فراوانی داره. من دو بیتش رو تقدیم میکنم. در غزلی اینطوری سرودند که اگر شبانه به اطعام سائلان میرفت، به جان فاطمه شرم از نگاه سائل داشت. یا در شعر دیگری اینجوری سرودند که تو انتخاب کن افطار را، نمک یا شیر. علی به خاطر زخم دلش
نمک
برداشت. که واقعا جای این نمونه ها در شعر امروز ما عرض کردم خالیه و میتونیم الگو بگیریم ما شاعران جوان.
بله.
که بتونیم راه پیشکسوتان این عرصه رو به خوبی ادامه بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چنین ابیاتی در آثار آقای شکوهی نشان از اون قدرت ادبی
بله.
و نگاه معرفتیشون داره.
بله، همینطور.
و کم هم نیست. امیدوارم همونطوری که شما دعا کردید شاعران جوان ما و ما هم در این بین بتونیم
بله.
موفق باشیم و در حد بضاعت مزجاتمون بهترین ها و بیشترین ها رو تقدیم کنیم به حضرات مسئول. تشکر میکنم آقای رحیمی عزیز، تشکر از همکاران خوبمون در برنامه ترنم، جناب آقای خاقانی عزیز تهیه کننده خوب برنامه، تشکر از شما شنوندگان ارجمند. انشاءالله برنامه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. اما در پایان برنامه باز هم تبریک عرض میکنم ایام رو خدمت شما، یک بیت از یک غزل رو خدمتتون تقدیم کنم. و باز میرسد از جانب حجاز سواری، انشاءالله. و باز میرسد از جانب حجاز سواری، که هر که دید بگوید محمد است محمد. انشاءالله با ظهور حضرت صاحب الزمان چشممون به جمال حضرت رسول اکرم روشن بشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا مهبت جبرئیل، کریمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. حبیبی محمد.
بامدادتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که پر از آرامش باشید. اما بعد از شنیدن برنامه ترنم دعوت میکنم که باقی تماشا رو بشنوید و برنامه نمایشی با عنوان صدر. تکرار برنامه ترنم رو میتونید امروز ساعت 12:50 بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
دیگر دلم برای سرودن مضمون عاشقانه ندارد، مثل کسی که گم شده دارد اما از اون نشانه ندارد. من سید صدرالدین صدر پسر امام موسی صدر هستم. پدرم تو شهریور 1357 برای گفتگو بر سر مسائل صلح لبنان دعوت رسمی لیبی رو پذیرفت. اما روز افتتاح کنگره قذافی اعلام کرد که موسی صدر بدون خبر لیبی رو ترک کرده و در معیت همراهانش به رام رفته. ادعایی که خیلی زود ثابت شد مدرکی براش وجود نداره. طبق شواهدی که توی 33 سال به دست آورده بودیم، مطمئن بودیم که امام موسی صدر هرگز از لیبی خارج نشده و در زندانهای قذافی اسیره. اما بالاخره حکومت قذافی بعد از 42 سال سقوط کرد. تو این میون الهونی رئیس شورای انتقالی لیبی گفت توی روز ملاقات پدرم و قذافی بحث بر سر تشیع در میگیره و قذافی به مذهب شیعه تشکیک میکنه. پدرم جوابش رو میده و قذافی اون رو به اعدام محکوم میکنه. با این حال ادعای الهونی قابل اثبات نبود. نه قبری در صبها وجود داشت و نه شهود حاضر به تاییدش شدن. حالا 35 سال از اون روز میگذره و ما خانواده صدر در محضر دادگاه بین المللی حاضر میشیم تا بعد از این همه سال این پرونده به صورت رسمی پیگیری بشه. فردا 27 آبان 1391، اولین روز دادگاه بین المللی پرونده روبوده شدن امام موسی صدر و همراهانش برگزار میشه.
صدر جان.
بله مادر. چرا از جاتون بلند شدی؟
بشین، بشین، کارت دارم.
چشم، ولی فقط اصرار نکنین که بیاین دادگاه. این برنامه ممکنه 3-4 ساعت طول بکشه، راهش هم دوره. برای شما خیلی خسته کننده است.
نه پسرم، نه، دیگه اصرار نمی کنم. همین که تو از طرف خانواده ما میری برای من کافی. من از این دادگاه هم انتظار معجزه ندارم، فقط امیدم به خداست. از بندگان خدا هیچ انتظاری ندارم. فقط پسرم، میخوام همه چی رو به هم بگی. دوست دارم همه جزئیات رو بدونم.
چشم. به شاهین میگم اگه شد یه صورت جلسه مخصوص برای شما تهیه کن. خوبه؟
خوبه، خوبه عزیزم. حمید و بچه ها کجا؟
حمید رفته مرکز کار زنان، بهش زنگ زدن، انگار یه مشکلی پیش اومده، رفته رفع و رجوش کنه.
مشکل؟ چه مشکلی؟
چیز مهمی نبوده، چرخ خیاطی هاشون باید سرویس میشد.
اورا و ملیحه چرا نیومدن؟
اسمس دادن، الان دیگه باید پیداشون بشه. من میمونم تا بیان، بعد میرم. بفرمایین، اینم دختران گرانقدر.
سلام. سلام صدر جان. سلام مادر.
سلام، دیر نکردی؟ من دیگه باید میرفتم فرودگاه.
پس نوه هامو چرا نیفردی؟
صدرا، باید باهات حرف بزنم. یه دقیقه بیا تو حیات.
چی شده هورا؟ من میخوام بدونم، البته اگه به پدرت مربوطه.
خب
چی شده؟
خیلی خوب، باشه.
شما دوتا خواهر خیلی نگران به نظر میاد.
ملیحه نگرانه، ولی من عصبانیم.
بگو چی شده مادر؟
امروز به عمه رباب تلفن شده. از یه شماره ناشناس. یه مردی با لهجه عربی لبنانی گفت مبلغ هنگفتی پیشنهاد میده که فردا تو دادگاه شرکت نکنی.
چی؟
توی دادگاه شرکت نکنیم؟
آره، مرده به عمه رباب گفته مبلغ در حد چند صد میلیون دلاره. گفته شکایتتون رو پس بگیرین و پرونده رو پیگیری نکنین.
کاش عمه رباب صداشو ضبط کرده بود. تورا
شوکه شده، آدم انتظار نداره گوشی رو برداره و یه همچین چیزایی رو بشنوه.
اینم یه مورد مشکوکه دیگه. این چیه که از دنبال نکردن پرونده پدر چرا نفعی میبره که حاضر دست به چنین ولخرجی بزنه؟
قطعاً یه فرد نیست، باید نماینده یک سازمان یا حتی نماینده چند تا گروه باشه.
باید سری به شاهین خبر بدم. باید بگم عمه رباب خودش باهاش حرف بزنه. اورا، نمیدونی چه جوابی بهش داده؟
چی باید میگفت؟ گفته ما پول پرست نیستیم آقا. بعد از 35 سال میخوای ما رو بخری؟
اورا جان، عزیزم، عصبانی نشو مادر. ملیحه.
بله مادر.
پاشو قرص منو وردار بیار. صدرا، تو هم برو به پروازت برس.
من رفتم، خداحافظ.
آه. موسا، موسا میبینی حتی بعد از 35 سال نمیخوای رو تو نشونم بدی و بذاری راحت بمیرم؟ بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری.
خواهش میکنم سکوت را رعایت کنید. جلسه رسمی است. به نام خدا. این دادگاه به ریاست قاضی فهد و حضور نماینده دادستان قاضی بلال وزنی از سوی شورای عالی دادرسی لبنان تشکیل می شود. کار این دادگاه بررسی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر رئیس وقت مجلس اعلای شیعیان لبنان و دو همراه ایشان شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین رئیس خبرگزاری لبنان خواهد بود. از خانواده صدر وکیل ایشان پروفسور فائز شاهین و پسر ایشان سید صدرالدین صدر حضور دارند. علاوه بر این وکلای خانواده های یعقوب و بدرالدین نیز در جایگاه حاضر هستند. قاضی فهد دادرسی را شروع می نمایند. جناب قاضی بفرمایید.
بله. من قاضی فهد دادرسی این پرونده را شروع می کنم. در ابتدای کار وکیل آنتوان عقل، وکیل خانواده یعقوب، به جایگاه بیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از محضر دادگاه و قاضی محترم، من آنتوان عقل، وکیل خانواده یعقوب، از طرف هر سه خانواده خواستار اصلاح کردن دادخواست و نیز افزودن این اسامی به لیست متهمان هستم. دولت لیبی معروف به جمهوری عظمای لیبی، نظام لیبی، حکومت لیبی و تمام مؤسسات تابع حکومت لیبی.
درخواست شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت. میتونید به جایگاه خود برگردید.
متشکرم.
از فائز شاهین وکیل خانواده صدر دعوت میشود که برای قرائت بیانیه خود به جایگاه بیاید.
به نام خدا. با سلام و کسب اجازه از محضر دادگاه. با توجه به تایید مرگ سرهنگ معمر قذافی از سوی وزارت خارجه لیبی، دادخواست باز شدن مجدد پرونده ربودن امام موسی صدر و دو همراه ایشان به دادگاه ارائه شده است با مستندات زیر. از نظر ما امام صدر لیبی را ترک نکرده است و بارها در زندانهای قذافی دیده شده و افرادی بر انتقال او از زندانی به زندان دیگر شاهد بودند. امام صدر در تاریخ 31 آگست 1978 میلادی پیش از آغاز کنگره خلق لیبی با قذافی دیداری داشته و بحثی میانشان به وجود آمده و پس از آن قذافی دستور به زندانی کردن امام صدر داده است. برخی از شواهد مبنی بر قتل امام موسی صدر توسط قذافی یا مربوط به زمانی بلافاصله پس از دیدار با قذافی یا برخی شواهد دیگر مربوط به 2 سال پس از آن است. علاوه بر ناکافی بودن شواهد و مدارک این ادعاها، شهودی نیز وجود دارند که حضور امام صدر را در زندانهای لیبی شهادت می دهند. اگه دادگاه اجازه بده به تفصیل عرض می کنم.
شواهد خودتون رو ارائه بدید.
بله، تفصیل شهادت شهودی که برای شهادت حضور دارند به این شرح است. رویت موسی صدر توسط یک افسر فرانسوی زندانی در لیبی، رویت او در نزدیکی مرز چاد توسط یک تبعه گینه، رویت او توسط برخی اتباع مصری در لیبی، رویت او توسط یک تکنسین لبنانی شاغر در لیبی به هنگام تعمیر تأسیسات برقی زندان، درمان او در لیبی توسط پزشکی هندی و پیام یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین مبنی بر رویت موسی صدر توسط یک فلسطینی در لیبی. اجازه میدید چند نفر از شهود رو به جایگاه فرا بخونم؟
با توجه به محدود بودن وقت دادگاه 2 نفر از شاهدان رو دعوت کنید. شهادت بقیه به صورت کتبی در پرونده درج بشه.
از آقای پیر دوال، افسر سابق ارتش فرانسه، دعوت می شود به جایگاه شهود بیاید.
سوگند بخورید که هرچه می گویید راست باشد و جز حقیقت نگویید.
آقای پیر دوال، شما در لیبی به چه جرمی زندانی بودید؟
من از سال 1995 تا 2000 به جرم تمرد در لیبی زندانی بودم. از جمله نظامیهای ارتش فرانسه بودم که طبق یه معاهده فیما بین دو کشور مدتی رو باید به عنوان ماموریت در خدمت دولت لیبی کار می‌کردیم.
کارتون چی بود؟
کار من آموزش استفاده از ادوات نظامی جدید.
خب درباره موسی صدر بگی.
من در زندانی نظامی زندانی بودم، در یک پادگان. یکی از کارهایی که بر عهده من بود تمیز کردن سلولهای زندان بود. یه روز یکی از زندانیا که عرب بود خیلی آهسته بهم گفت که امام موسی صدر اینجاست و سلولش رو به من نشون داد. البته من اسم ایشونو خیلی شنیده بودم ولی از نزدیک ایشونو ندیده بودم.
چطور شد که ایشونو رؤیت کردی؟
همون سلول مورد نظر قرار شده بود که تمیز بشه و من مأمور این کار بودم. یادمه اون روز یکم تب داشتم، غذای کافی به من نداده بودن. اون مرد یعنی موسی صدر غذای خودشو به من داد و گفت خودش روزه است.
تایید میکنید مردی رو که دیدید امام موسی صدر بوده؟
بله، ایشون همون کسی بود که تو فیلم‌ها و عکس‌ها قبل از این دیده بودم. البته خیلی لاغر بود ولی تایید میکنم که خود ایشون بود.
تاریخ این ملاقات رو به یاد دارید؟
بله، باید ژانویه یا فوریه 1998 باشه، چون یادم یکی دو ماه بعدش منو از اونجا منتقل کردن.
متشکرم، بفرمایید. شاهد بعدی دکتر رای گوپال، لطفاً به جایگاه شهود.
سوگند بخورید که هرچه میگویید راست باشد و جز حقیقت نگویید.
قسم میخورم که هرچه در محضر دادگاه میگم راست باشه و جز حقیقت بر زبان نیارم.
دکتر گوپال، شما اظهار کردید که موسی صدر رو معاینه و درمان کردید.
بله.
شرح ماوقع رو برای دادگاه بگید.
من پزشک بهداری زندان صبها نبودم، ولی پزشک اون زندان به دلیلی که نمیدونم مرده بود و هنوز جانشینی براش نفرستاده بودن. زندانی که من اونجا خدمت میکردم نزدیکترین زندان به صبها بود. یه روز یه ماشین نظامی اومد دنبالم و بدون توضیحی منو به صبها بردن.
به شما گفتن که بیمار کیه؟
هرگز، اما من ایشونو بلافاصله شناختم. مخصوصا اعتصاب غذای ایشون خیلی خوب در یادم مونده بود، چون منو به یاد گاندی مینداخت.
ملاقات رو شهر بدین.
موسا صدر خیلی بیمار بود، معده‌اش خونریزی کرده بود و معلوم بود که مدت هاست این مشکل رو داشته. ما نتونستیم زیاد صحبت کنیم چون چند نفر مسلح بالا سر ما وایساده بودن. با این حال من پرسیدم نکنه اعتصاب غذا کرده، و صدر لبخندی زد و سر تکون داد و منو مطمئن کرد که درست تشخیص دادم.
شما درمانش کردین؟
بله، براشون دارو تجویز کردم و ساعتی هم زیر سرم بودن.
این ملاقات در چه تاریخی بود؟
روز و ماهشو یادم نیست، ولی سال 2004 بود. همون سالی بود که منو در نیروی ارتش مازاد معرفی کردن و دستور دادن که برگردم به هند.
متشکرم، بفرمایید. از محضر دادگاه اجازه میخوام با توجه به این شهادت ها ادامه دادخواست مشترک خانواده رو قرائت کنم. بخونید. بله، با توجه به نکاتی که گفته شد و همینطور شهادت شهود حاضر در دادگاه و شهادت کتبی سایر شهود، با توجه به این نکته که آخرین شهادت عینی از دیدار شهود با ایشان سال 2005 برمیگردد و این موضوع به روشنی موجبات تشکیک در موضوع قتل را فراهم می آورد، از طرفی ربودن امام موسی صدر و دو همراهش جناب شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین اقدام علیه امنیت ملی لبنان به شمار می آید، و از آنجا که این جرائم از جمله جرائم مستمر است، درخواست ما این است: 1. گسترش تحقیقات با همکاری وزرای خارجه و دادگستری. 2. در اختیار ما قرار گرفتن صورت جلسات مربوطه. 3. و در نهایت صدور حکم برای متهمان با اشد مجازات، چه عامل باشند و چه شریک یا دستندرکار یا مشوق. با تشکر از محضر دادگاه.
متشکرم آقای شاهین. در این لحظه از آقای صدرالدین صدر درخواست می شود به نمایندگی از خانواده ها به جایگاه شهود بیایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه حرفهای خودم رو بگم، باید در این دادگاه اعلام کنم که دیروز تلفن ناشناسی به خانواده صدر شده. فرد ناشناسی با پیشنهاد رشوه هنگفتی به ما ازمون خواسته که پیگیری این پرونده رو رها کنیم.
لطفاً نظم دادگاه رو رعایت کنید. به شخص یا سازمانی مشکوک هستید؟
خیر.
بسیار خوب. آقای شاهین، شکایت رسمی خودتون رو درباره پیشنهاد رشوه به همراه اطلاعات دقیق زمینه پرونده کنید تا دستور پیگیری صادر بشه. آقای صدر، شما میتونید ادامه بدید.
متشکرم. من سید صدرالدین صدر به عنوان پسر ارشد از طرف خانواده صدر و جامعه شیعیان لبنان و جهان و تمام آزادی خواهان زمین در این جایگاه حضور پیدا کردم تا درباره پرونده‌ای حرف بزنم که 35 سال از وقوعش گذشته. من میفهمم که تا زمان حضور دیکتاتوری مثل قذافی تحقیق و جستجو درباره پدرم کاری غیر ممکن بود، اما حالا دولت نوپای لیبی باید حسنیت خودشون نشون بده. من عقیده دارم که دلایل موجود درباره شهادت پدرم امام موسی صدر ضد و نقیض و ناکافی بوده. امکان این وجود داره که مطلعین توسط مجرمین از بین رفته باشن، یا به دلیل تهدیدهایی که هنوز هم میتونه وجود داشته باشه حتی جرأت نکنن شهادت بدن، یا یه احتمال دیگه اونها ممکنه به دلیل دست داشتن در جرم و از ترس پیگرد قانونی سکوت اختیار کرده باشن. بنابراین هنوز شهود زیادی وجود دارن که لب از لب باز نکردن و من از دادگاه محترم تقاضا دارم پیگیری رو به شکل جدیتری دنبال کنه. در پایان لازم میدونم از طرف مادرم، برادرم